بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله سال رابعه رو دوباره من متنشو میخونم برای اینکه یک اشکالی به حسب ظاهر در متن مسئله است. با اینکه این فرض اول رو ما بحث استدلالیش هم کردیم، ولی بازم لازمه بخوانیم. مسئله چهار، لو امکن اخذ و ماله به مشقتن فالظاهر جواز و تقاس، ولو امکن ذالک مع محذورن کالدخول فی داره بلا اذنه او کسر قفله ففی جواز المقاسته اشکالون هازا ازا جاز ارتکاب المحذور و اخذ و ماله ولو ازر رزالک بالقاسب، اما مع عدم جوازه کما لو کان المطلوب من غیر قاسبن و انکر المال لعذرن یا به عذرن فالظاهر جواز و تقاس من ماله ان قلنا به جواز المقاسه فی صورت الانکار لعذرن. در این مسئله رابعه، اول موضوع مفروضشون این است که لو امکن اخذ و مالهی به مشقتن، کسی میتونه مال خودش رو از اون کسی که این یا دین پیش او هست بگیره، لکن به مشقتن و عسرن میتواند بگیرد. اینجا ما عرض کردیم این فظاهر و جواز المقاسه معناش این است که هم میتواند با همون عسر و مشقت به مال خودش برسه و هم میتواند تقاص بکند و هیچ کدام تعین نداره. این رو مفصل عرض کردیم، ولی در فرض دوم این رو خوب توجه بفرمایید. در فرض دوم که ظاهرش اینه مقابل فرض اوله، فرض اول امکان اخذ به مشقتن بود، فرض دومی که ایشون مطرح می‌فرمایند اونیست که امکان اخذ داره لکن مع محذورن. تعبیر اینه، میتونه مال خودش رو اخذ بکند. حالا شما فرضم بکنید که عینی را از او یه قاسبی قصب کرده و برده، میتونه مال خودش رو اخذ بکند مع محذورن. وقت مثالی که برای این میزنند، مثال این است که اگر بخواد مال خودش رو اخذ بکنه، متوقف بر این است که وارد منزل این بشه بدون اذنه، یا قفل مثلا در دکانش رو بشکنه بدون اینکه صاحب دکان اجازه و اذنی در این رابطه بدهد. اگر قفل رو بشکنه یا وارد منزلش بدون اجازه بشه، میتونه دسترسی به عین خودش پیدا بکند بدون اینکه از عین چیزی کم شده باشد. اون وقت در این فرض ثانی میفرمایند دو صورت داره. یک صورت این است که این محظور رو میتواند مرتکب بشه تا اون درجه، ولو اینکه مضر به قاصب باشه. یه فرضش هم این است که این محظور رو نمیتواند مرتکب بشود به لحاظ اینکه این عین از دست این قاصب رفته دست یکی دیگر افتاده، اون دیگری هم بیچاره بی اطلاع بوده، اطلاعی از قصد و امثال ذلک نداشته. طبعا آدم بی اطلاع جاهل وقتی که این عین مقصوب دستش افتاد، انسان نمیتواند بدون اجازه او وارد منزلش بشه یا در قفل در دکان رو بدون موافقت او بشکنه. حالا اینجا بحث در اصل صورت مسئله است و اون خوب دقت بفرمایید درس کردم، و اون بحث این است که اینه که شما میفرمایید لو امکن ذالک مع محظورن، مقصود شما از این محظور آیا محظور شرعیه یا مقصود شما از این محظور محظور عرفیه، همون مشقت و عسر مقصود شماست. اگر مقصود شما از این محظور محظور عرفیه، پس اون صورت اولی که در مسئله فرمودید لو امکن ذالک به مشقتن و این صورت رو در مقابل او قرار دادید، مقصود چیه؟ این مقابله اقتضا می کند که مقصود از محظور اون محظور عرفیه به معنای مشقت و عسر و امثال ذلک نباشه. قرینه مقابله چنین اقتضایی رو داره. و اگر بفرمایید که مقصود از این محظور محظور شرعیه، پس چرا اینجا میفرمایید که این صورت ثانیه به دو قسم تقسیم میشود؟ یک قسمش این است که ارتکاب محظور جایزه، یه قسمش این است که ارتکاب محظور جایز نیست. اگر مقصود از محظور محظور شرعی باشه به معنای عدم جواز، این عدم جواز دیگه دوتا حالت نداره، یک صورت جواز و ارتکاب المحظور و یک صورت عدم و جواز ارتکاب المحظور. در صورت ثانیه ای که مقصود از محظور محظور شرعیه به معنای عدم جواز باشه، عدم جواز نمیتواند مقسمه برای جواز الارتکاب و عدم و جواز الارتکاب قرار بگیره، در حالی که شما تصریح دارید که هازا ازا جاز ارتکاب المحظور، اما مع عدم جوازه. پس دو صورت برای فرض ثانی تصور میکنید، یک صورت، صورت جواز ارتکاب محظوره، یک صورت، صورت عدم جواز ارتکاب محظوره. هر دوی اینا رو مقسمش رو لو امکنه بلا محظورن قرار دادید. اگر مقصودتون از محظور محظور شرعیه، محظور شرعیه امکنه بلا محظورن، دیگه مقسمه برای جواز و عدم جواز ارتکاب نمیتواند واقع بشود. و اگر مقصودتونم محظور عرفیه، فرض این است که محظور عرفی رو در اول مسئله که لو امکن اخذ مالهی به مشقتن، اونجا بیان شده حکمش، دیگه این مسئله دوم و فرض دوم در مقابل فرض اول چه معنایی میتونه داشته باشد. مگر این که گوش بدید حالا، مگر این که اینجوری توجیه بکنیم که بگیم که مقصود ایشون از محظور همون عدم جواز شرعیه، و بعد که میفرماین هازا اذا جاز ارتکاب المحظور، مقصود جواز به عنوان ثانویه، اون عدم جواز روی عنوان اولی است، مثل همون داخل شدن در دار غیر به غیر اذنه. بگیم این دو تا عنوان داره، اگر ذات دخول در دار غیر به غیر اذنه رو ملاحظه کنید، امرون غیر جائز، اما اگر گرفتن عین المال من توقف داشته باشد بر دخول در دار غیر، این دخول در دار غیر حلال می شود، لکن به عنوان ثانوی و الا به عنوان اولی دخول در دار غیر به غیر اذنه یکون و محکومن بالحرمه. اگر نهایت توجیهی که برای کلام ایشون میتونیم بکنیم این معناست، تازه این معنا با مبنای خود ایشون سازگار نیست، برای اینکه مبنای خود ایشون در باب نذر و امثال ذالک اینه که اگر کسی نذر کرد یک عمل مستحبی را، ما اینجا هم واجب داریم و هم مستحب داریم. اگر کسی نذر کرد که مثلا در ماه شعبان نماز شب رو هر شب بخونه، اینجا چیه؟ چه تحبیر و تحولی به وجود آمده؟ مبنای خود ایشون که صحیح هم همینه این است که صلات اللیل از عنوان استحباب خارج نمیشه، اونی که وجوب تعلق به او میگیرد وفاء به نذر، و وفاء به نذر با صلات اللیل دوتا عنوان داره، دوتا عنوانه، این عنوان محکومه به وجوبه، اون عنوانم محکومه به استحبابه. خب اگر ما این حرف رو هم بزنیم که مبنای خود ایشون هم همین معنا هست، و به کرات ما در مسائل مختلف از این مبنا استفاده کردیم، لازمش این نیست که بگیم که هازا ازا جاز ارتکاب المحظور. ارتکاب المحظور جواز پیدا نمی کند. اونی که عرض می شود که مسئله سازه یک عنوان دیگری است که در اینجا میاد، یعنی این کسی که آمده جلوی خانه این ایستاده فکر میکنه، میبینه از یک طرف دخول در دار غیر به غیر اذنه حرامه، از یک طرف هم اخذ العین توقف بر دخول در دار غیر داره. در چنین مواردی اینطور نیست که حکم تغییر و تبدل پیدا بکند، در چنین مواردی مسئله اهم و مهم پیش می آید. مثل اینکه یک کسی یه بچه افتاده در حوض یک منزلی داره خفه میشه، انسان هم از جلوی منزل عبور میکنه، توجه به یک همچی جریانی پیدا میکند، اینجا چی باید بگیم؟ نباید بگیم دخول در دار غیر از حرمتش کنار میرود، باید بگیم چون اینجا مسئله حفظ نفس در کاره و حفظ نفس اهم از دخول در دار غیره و جمع بین این دو تکلیف هم امکان نداره، لذا اهم این است که ولو اینکه صاحب منزل وجود نداره، اذنی هم در کار نیست، شما وارد منزل بشوید و این بچه رو از غرق شدن نجات بدهید. برای اینکه حفظ نفس محترمه اهم از دخول در دار غیر به غیر اذن هست. حالا چون کلام به اینجا رسید، یک نکته هم که تقریباً بی ارتباط با این مسئله نیست ما خدمتتون عرض بکنیم. ای مکرر در مکرر، شما در باب حدیث رفع خوندید یکی از عناوین تسعی که مرفوعه مستکره علیه، یعنی اگر یک عمل محرمی رو انسان مکره بر او شد، این رفع می شود حرمتش. خب در باب اکراه هم میگید اکراه همین است که انسان رو توعید بکنند به این که یا آبروی انسان رو ببرند یا یک ضرر مالی معتدم به انسان وارد بکنند، لکن مسئله به این صورت تمام نمیشه. اینجا باید شما اهم و مهم رو ملاحظه بکنید، نه اینکه حدیث رفع رو بیارید به رفع مستکره علی بگید که خب محرم در صورت اکراه حلال میشه، اکراه هم به این است که ولو انسان رو به یک ضرر مالی معتدم به تهدید بکنن. اگر انسان چشم بسته بخواد این حرف ها رو بزنه، یک توالی فاسده عجیبی داره. خب پس بیان یک کسی رو اکراه بکنن بر اینکه یا باید دختر زنا بده یا اینکه ما 1,000,000 ضرر مالی به تو متوجه میکنیم، آیا شرعاً جایزه برای اینکه 1,000,000 ضرر مالی بهش توجه پیدا نکنه خودش به دست خودش مثلا خدای نکرده دخترش رو در معرض زنا قرار بده؟ تمسکم حدیث رفع، رفع هم از تکره و علی هیچ حرمتی هم نداره، اکراه هم شده، اکراه بر محرم هم شده، اکراه هم موجب رفع حرمته، پس دیگه حرام نیست. اگر این حرفا رو بخوایم بزنیم که هزار جور مشکلات توجه پیدا میکنه. باید مقایسه بکنیم بین اون ضرر مالی یا جانی که از ناحیه مکره متوجه شخص مکرهه با این عملی را که داره برش اکراه میکند. فرض کنید یک مرد مقدس به تمام معنا، یک فرض کنید حالا مرجع یه مرجع مسلمی رو بیان بگن آقا یا باید شراب بخوری یا 1,000,000 ضرر مالی به تو متوجه میکنیم، این مجوز این میشه که 1 مرجع تقلیدی خدای نکرده شراب بخوره برا خاطر اینکه این ضرر مالی به او توجه پیدا نکنه. پس این عباره، حالا این رو به مناسبت من عرض کردم، این عبارت ایشون که از 1 طرف میگن لو امکنه بلا محذورن، و در این حال این لو امکنه بلا محذورن رو مقسم برای 2 صورت قرار میدهن، جواز الارتکاب و عدم جواز الارتکاب. این انسان رو به این فکر میاندازه که این محذوری که در کلام ایشون ذکر شده چیه؟ اگر محذور عرفیه پس چرا مقابل با اون لو امکنه به مشقتن قرار دادن؟ اگر محذور شرعیه، محذور شرعی مقسم برای جواز و عدم جواز نمیتواند واقع بشود. نهایت توجیهش این است که بگیم اینجا 2 عنوان در کاره و این خلاف ظاهر کلام ایشون هست. لذا در صورت این مسئله و در طرح این مسئله به این صورتی که ایشون ذکر فرمودن یه قدری دقت بفرمایید که انسان همینجوری عبور بکنه خب مانعی نداره، اما اگر دقت در صورت مسئله بکنه نمیتواند 1 صورت صحیحی برای مسئله فرض بشود. تازه 2 اشکالم در حکم این مسئله به نظر میرسه. ایشون میفرمایند که اگر خود قاصب بخواهد این پیش خودش باشه و این مقصوب و من اگر بخواهد دسترسی به عینش پیدا بکنه، این متوقف بر این است که داخل منزلش بشود به غیر اذنه. ایشون میفرماین اگر خود قاصب باشه ولو این که این دخول در منزل به غیر اذنه، عذر رزالک بالقاسب معذالک مانعی نداره. اما یه آدم بیچاره دست سوم و چهارم که هیچ اطلاعی از مسئله قسم نداره و خیال میکنه این عینی که در منزلشه این خریده مربوط به خودشه، در حالی که یه دزدی مثلا آمده به این فروخته، اینم به خیال این که مال خود این مثلا سارق هست این مال رو خریده، اینجا رو میفرماین دخول در منزلش به غیر اذنه به هیچ وجه جایز نیست، ولو اینکه صاحب العین میبینه این عین بالاخره از این قصب شده، الان هم در منزل زیده، زیدم از ماجرا خبر نداره. اولا بحثی هست که این تفصیل از کجا آمده که در صورتی که در خانه خود قاصب باشه لو عذر رزالک بالقاصب هم مانعی نداره، اما اگر دست 1 زید دست سوم و چهارمی بود به طوری که اصلا از ماجرای قصب اطلاع نداشت و خودش رو صاحب واقعی عین میدانست، این صاحب اولی عین جایز نیست در منزل او بدون اذنه وارد بشود. این تفصیل بین قاسب و غیر قاسب، ولو اینکه علتش رو ایشون بیان نکردن، یه وقت منشأ این تفصیل اون چیزیست که شیخ در کتاب مکاسب به او اشاره کردن و اون این است که القاسبو یؤخذ به اشق الاحوال، قاسب به اشق احوال معقوزه. اگر این رو بخواهند دلیل قرار بدن، خب خود مرحوم شیخ اونجا در مکاسب اینطوری که در ذهن منم هست در اواخر بحث مقبوض به عقد فاسد وقتی که این عبارت رو نقل میکنن القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال، میفرمایند که این یه حرفی است که در کتاب‌های فقهیه زده شده ولی من آیه و روایتی بر طبق این مسئله پیدا نکردم و دلیلی نداره بر اینکه القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال. پس اگر علت فرقی که ایشون میگذارند این مسئله باشه، این مسئله مستند نداره و دلیلی برش قائم نشده، همونطوری که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف این مطلب رو بیان کردن. لکن ممکنه فرقش این باشه که بگیم فرق بین قاسب و غیر قاسب اینه که اون کسی که مال رو غصب کرده نوعا توجه به کار خودش داره، یادش هم نمیره که این مال رو غصب کرده، نوعا متوجه است به این که هذا المال مغصوب و ملک للغیر. اما اون زیدی که درجه سوم و درجه چهارمه چه بسا خودش رو محق میداند یا لااقل لا یدری که صاحب اولی محق املا. اما قاسب اولی به لحاظ اینکه خودش غصب کرده مطلب رو اطلاع داره که از کی غصب کرده و این عین به عنوان عین مقصوبه در دست او هست. ممکنه علت فرق رو ما اینجور بگذاریم. اگر علت فرق رو اینجور گذاشتیم درسته این بیان ایشون، لکن چیزی رو اینجا فرمودن که با اون چه که در مسئله اول فرمودن منافات داره. در مسئله اول اگر نظرتون باشه فرمودن که اگر من علیه الحق یرا محقیت نفسه اولا یدری محقیت صاحب الحق، در این دو صورت آیا مقاصه از مالش جایز جا جایز نیست؟ فرمودن که درش تردیده و اشبه عدمه، یعنی کسی حق نداره از مال این زیدی که در جریان قصب این عین به هیچ وجه نیست و خیال میکند که این مال خودشه یا محقیت مدعی رو نمیداند، کسی نمیتونه از مال این تقاص بکنه. علتش هم این بود که روایاتی که در باب مقاصه وارد شده بود نوعاً صورت جهد و انکار یا مماطله درش مطرح بود. اما اون کسی که احتمال میده که این محق واقعاً محق نباشه، این جایز نیست از حق خودش تقاص کنه، مخصوصاً با اینکه تقاص برخلاف قاعده است و ادله مشروعیت تقاص یه چیزی رو برخلاف قاعده ثابت می کند. پس چه شد که ایشون در مسئله اولا فرمودن الاشبه و الادم، اما در اینجا میگن فالظاهر و جواز المقاسم ماله، ولو اینکه یه تعلیقی هم دارن، این قلنا به جواز المقاسم من امثاله، ولی یه همچی تعبیری رو در مسئله اولا نداشتن، بلکه اونجا تصریح کردن به این که الاشبه و الادم و جایز نیست در این موارد مقاس تحقق پیدا بکند. نتیجتاً این مسئله رابعه هم از نظر موضوع مسئله و هم از نظر احکامی که در این مسئله ذکر فرمودن همش مورد تأمل و مورد اشکال و بعضیاش هم مغایره با اون مسئله اولای در باب مقاسس که خود ایشون ذکر کردند و فرمودن الاشبه و العدم. و اما مسئله پنج، حالا عنوان بکنیم، لو کان الحق دینن و کان المدیون جاحدن او مماطلا جازت المقاسط من ماله و ان امکن الاخذ من بالرجوع الی الحاکم. این چیزی بود که سابقا هم اشاره به او کردیم، ولی خب حالا تفصیلش رو اینجا ذکر کردن و اون این است که اگر کسی دینی بر عهده مدیونی دارد، مدیون هم یا منکر یا مماطل و مسامحه. خب در اینجا گفتیم که از مال این شخص دائن میتونه تقاص کنه به مقدار دینش، این فل جملش مسلمه، لکن بحث اینه که اگر شخص دائن میتواند تقاص نکرده مراجعه به حاکم بکنه و از طریق قضا و حکم حاکم دین خودش رو از این مدیون بگیره، و به تعبیر محقق خیلی هم براش مشکل نیست این مسئله، بیانیه موجوده داره، حاکم شرع هم وجود داره، مسئله هم برای این شخص داین نیست، فقط بیانش رو ببره پیش حاکم شهادت بدهن که بله این 1000 تومن دین رو این شخص بر عهده زید داره. آیا در اینجایی که به سهولتن میتواند مراجعه به حاکم بکنه و با بیانه و اقامه بیانه دین خودش رو ثابت کند و از اون مدیون بگیرد، آیا میتواند مراجعه نکند به حاکم و از مال مدیون تقاص بکند؟ اینجا مرحوم محقق مسئله رو در شرایع مطرح می‌فرماید اشبهو الجواز، و می‌فرماید شیخ در خلاف و مبسوط هم همین معنا رو ذکر کرده، اشبهو الجواز. عرض می‌شود که تعلیلی برای این جواز ذکر می‌کند مرحوم محقق، می‌فرماید لعموم ادله الاذن فی الاقتصاص، برای اینکه ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت مقاس می‌کند اونها عمومیت داره، هیچ مقید نیست به اینکه رفتن پیش حاکم براش ممکن نباشه یا متأثر باشه، نه اگر خیلی هم آسون باشه ادله اقتصاص میگه این معنا جایزه. اون وقت صاحب جواهرم روایات اقتصاص و آیات اقتصاص رو اینجا بیشتر نقل میفرماید. در آخر کلامم صاحب جواهر می‌فرماید که من هرچه ادله قائلین به منع را ملاحظه کردم، یه چیز حسابی و چشمگیری در کلام اینها نیافتم، لذا باید روی همون عموم ادله اقتصاص قائل به جواز مقاصه شد، ولو اینکه اگر نخوادم مقاصه بکنه و پیش حاکم بره مانعی نداره، اما پیش حاکم رفتن تعین نداره، میتونه از راه تقاص به مال خودش برسه. ما یه نکته ای رو اینجا عرض بکنیم. اولا کلمه عمومی که در کلام محقق ذکر شده، مقصود از اون عموم، عموم در مقابل مطلق نیست، مقصود از این عموم اطلاقه. میگه ادله اقتصاص اطلاق دارد، در حالی که ما میتونیم تقریبا اطمینان داشته باشیم به اینکه ادله اقتصاص عرفاً انصراف دارد از اون جایی که ترافع علل حاکم کاملاً میسوره و هیچ گونه عسر و مشقتی همراهش نیست. این ادله اقتصاص مخصوصاً با اون جایی، با توجه به اینکه اقتصاص یک امر برخلاف قاعده‌ای هست که مکرر عرض کردیم، مال اونجایی است که شخص دائن یا صاحب العین بیچاره میشه. عرف اینجوری استفاده میکند. این بیچارگی یا برای این است که بیانیه‌ای نداره این پیش حاکم ببرد، یا برای اینکه حاکم شهر در این شهر نیست، در یک شهر دیگری هست که رسیدن به اونجا کار مشکلی هست. اما اگر حاکم شهر توی شهر خود انسان هست، این مدعی هم دارای یک بیانیه‌ای هست که خیلی در دسترسشه و اطمینانم داره به اینکه اگر این بیانیه بیاد پیش حاکم شهادت بده، با هیچ اشکالی و با هیچ جرحی مواجه نخواهد شد و حقش از طریق حاکم گرفته می شود بدون اینکه مقاصه‌ای در کار بیاید، آیا از اطلاقات تعبیر به عموم عرض می شود که صحیح نیست؟ از اطلاقات ادله اقتصاص ما می فهمیم که در اینجا هم اقتصاص جایزه، یا اینکه اقتصاص مثل یک کار ضربتی و ضروری می مونه، یعنی کسی که بیچاره میشه از راه مقاصه به مال خودش برسه. اما مثلا حالا حاکمم بذاریم کنار، اگر من مثلا به زید بگم برو به این آقای مدیون بگو دین منو بده، نگفتن من به زید عسر و حرجی داره، نگفتن زید به اون مدیون عسر و حرجی داره. میتونم بگم پیش خودم چه دایی دارم برم به زید بگم، خب از مال این تقاص میکنم و مسئله تمام میشه. شما میتونید از اطلاقات ادله اقتصاص یه همچی چیزی رو استفاده بکنید. خب رجوع به حاکم در اونجایی که هیچ مرحلش محظور نداره، حاکم تو شهر خودمون هست، بیانم موجوده و تا زمانی هم که انسان بیانه داشته باشه نوبت به قسم منکر نمیرسه، و اگر این بیانه پیش حاکم شهادت بدن، اینقدر آدمای مقدسی هستن که هیچ قابل جرح نیستن همه این مسائل آسونه. معذالک بگم نه، ما کاری به این کارا نداریم، فقط از مال این تقاص میکنیم. میتونیم از اطلاقات ادله اقتصاص این معنا را استفاده بکنیم؟ نمیتوانیم. ظاهر این است که باید تفصیل بدیم، همونطوری که سابقا عرض کردیم، تفصیل بدیم بین صورتی که ترافع الالحاکم مستلزم اسر و حرج باشه و بین صورتی که ترافع الالحاکم مستلزم اسر و حرج نباشه. اگر مستلزم نباشه نمیتوانیم بگیم با امکان ترافع حق مقاصه برای این ثابته. پس این اطلاق کلام ایشون در مسئله پنجم رو باید درش تفصیل داد که امکان ترافع الالحاکم آیا توأم با اسر و مشقت یا توأم با اسر و مشقت نیست. اگر توأم شد یجوز المقاصه، اما اگر توأم نشد ما نمیتونیم از اطلاقات ادله تقاص این معنا رو استفاده بکنیم. تا مسئله شش انشاءالله دوشنبه هم میخونیم، برای اینکه خیلی تعطیلات در کار ما لازم نیاد و برای جمع بین حقین چهارشنبه رو تعطیل میکنیم، اما دوشنبه رو انشاءالله میخوانیم، چهارشنبه رو تعطیل میکنیم.